امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما گدایان خیل سلطانیم، شهربند هوای جانانیم. بنده را نام خیشتن نبود، هرچه ما را لقب دهند آنیم. گر برانند و گر ببخشایند، ره به جای دگر نمیدانیم. چون دلارام میزند شمشیر، سر ببازیم و رخ نگردانیم. دوستان در هوای صحبت یار، زر فشانند و ما سر افشانیم. هر گلی نو که در جهان آید، ما به عشقش هزار دستانیم. تنگ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان بستانی. تو به سیمای شخص می نگری، ما در آثار صنع حیرانیم. هرچه گفتیم جز حکایت دوست در همه عمر از آن پشیمانی. سعدیا، بی وجود صحبت یار، همه عالم به هیچ نستانی. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. تئاتر باداتتون انشاءالله قبول باشه. خیلی خوشحالیم که در این روزهای قشنگ ضیافت الهی، در این اعیاد قشنگ بندگی که هر روزش واقعا ایده، با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. خواهش میکنم که امروز هم تا پایان همراه ما باشید. در محضر حجای ماندگاری هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. تاعت قبول باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه دوستان خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزو میکنیم خداوند این قلیل از عبادات ماها رو به لطف و کرم خودش، به کثیر خودش بپذیرد و همین که بالاترین لطف رو به ما کرده، ما رو توی مهمونی راه داده، ممنونشیم و انشاءالله کم ما رو با کرم خودش میپذیره.
انشاءالله. خیلی خوشحالیم که امروز در محضرتون هستیم حاجای ماندگاری. ما روزهایی که خدمت حاجا هستیم خیلی چیز یاد میگیریم که چیکار بکنیم زندگیمون رو تبدیل به بندگی بکنیم. هفته گذشته حاجا گفتن گواهی نامه باید بهتون بدن تو مارمزون، که باید این گواهی نامه رو بگیرید و اون هم گواهی نامه تقواست، که اگر این مدرک رو ما داشته باشیم دیگه خیالمون راحت راحته دیگه، مدرک قوی و مستند و متقن که دیگه میتونیم با خیال راحت زندگیمون رو سپری بکنیم و میدونیم که همه چیز تضمین شده است. اما در مورد گرفتن این مدرک یه سری نکاتی رو جلسه گذشته اشاره کردید، خیلی نکات ارزنده و ارزشمندی بود، اما با توجه به اهمیت مسئله تقوا که فکر میکنم این روزها هممون داریم تقوا و بندگی رو تمرین میکنیم، شاید جا داره که با توجه به بحثمون که تبدیل زندگی به بندگیه، من ازتون خواهش بکنم که یه خورده با جزئیات بیشتری بهش ما بپردازیم که واقعا در جای جای زندگیمون و در جز جز زندگیمون چجوری میتونیم ما این مدرک رو بگیریم و کسب کنیم.
ممنون. فکر میکنم که اگر خلاصه بحث جلسه گذشته رو بخوایم بگیم، که حالا به تعبیر حضرت عالی بحث ملموس و محسوس و کاربردی هم باشه، تقوا یعنی موتور روشن. موتور روشن هم قشنگ میتونه گاز بده، هم میتونه دنده عوض بکنه، سرعت بگیره، سبقت بگیره، هم میتونه خوب ترمز بزنه، کنترل بکنه. و ظاهرا گواهی نامه تقوا که نتیجه فرصت بندگی ماه رمضانه، اینی که من به توفیق الهی با تکیه بر خدا میتونم خودم رو، یعنی جسمم رو، روحم رو، دارایی هام رو، عمرم رو، همه هستیم رو رانندگی کنم تا برسم به خدا. ان الی ربک الرجعا، ان الی ربک المنتها. هر رانندگی که بتونه منو به خدا برسونه اون تقواست. ولی بعضیا سوار بر خودشون میشن، خودشون رو ازم به مدیریت میکنن، ولی آخرش سر از شیطون در میارن، سر از ناکجا آباد در میارن. ما میخوایم بگیم تقوا یعنی گواهی نامه رانندگی خود. آجا یکم واضح تر بگید، ما یک مرکبی هستیم. در روایات امیرالمومنین تو نهج البلاغه بنابر نقل هست که ز انسان وجودش یک مرکبیه، روح انسانم راننده راکبه این مرکبه، زندگی انسانم جاده.
خب
حالا ما میخوایم تو این جاده برسیم به خدا. من رضا از همین تعابیر روایات تشبیه کردم زندگی رو به هم جاده. جاده چه حالتایی داره؟ حالت مهمشو بگیم که اگر توفیق باشه تو این عزم به خدمتتون، از جلسه قبل که شروع کردیم تو این چند جلسه ای که تو ماه رمضان هستیم، که اینجا باز شکر میکنیم سه شنبه ها 5 تاست تو ماه رمضان، خب میشه بیشتر در رابطه با تقوا در دیدگاه قرآن و تو زندگیمون از این ور نگاهمون به قرآن و روایات باشه، از این ور به زندگیمون باشه، که حالا اینا چون تو جلسه قبل دیدگاه آیات و روایات گفتیم، این جلسه بیشتر زندگی رو.
حتی تا همینجا داخل پرانتز من فقط یه چیز رو بگم، پس به اینجا رسیدیم که اگر ما استانداردهای رانندگی رو رعایت کردیم و تونستیم به مقصدمون که خداوند متعال برسیم، اینجا میتونیم مطمئن باشیم که میتونیم گواهی نامه تقوا رو بگیریم.
آره، ما حالا باز از این کلمه شما یک جرقه به ذهنم رسید. بعضی از آدم ها شدن ربات. یکی دیگه بعد راشون ببره، یکی دیگه بعد نگهشون داره، اینا رو تو جلسه
کار دست خودشون برنمیاد،
دست خودشون برنمیاد. تقوا یعنی قرار خودم برای خودم یه کاری بکنم به کمک خدا،
خیلی خوب،
با آدرس بی. خیلی ساده. حالا تشبیه ما رو دقت بکنن عزیزان بیننده و خواهش میکنم خیلی دقیق بشن، بعدم نیست به سفارش همیشه که من داشتم یک کاغذ قلم داشته باشن. من فکر می‌کنم این ساعت هم خانواده ها دوره هم جمعن، من دیدم که از اونایی که نماز جماعت رو خوندن الحمدلله اومدن دوره هم جمعن، یک کاغذ قلم بزنیم یادگار از رمضان هم داشته باشیم بنویسیم. ببینید یک مرحله جاده ها جاده صاف و اتوبانیه، یک مرحله زندگی ما مثل جاده صافه، یعنی نه دست انداز داره، نه سربالایی داره، نه سراشیبی داره، نه از پیچ داره، نه گردنه داره. حالا ما تشبیه می‌کنیم مثلا یکم اتوبان تهران قم یا اتوبان‌هایی که تو جاده های کشور هست. جاده صاف کیف راننده کوکه کوکه،
همون چیزی که هممون می‌خوایم،
هممون می‌خوایم. عافیت ها رو ما اسمشو گذاشتیم جاده صاف. حیات دارم، سلامتی دارم، سایه پدر مادر دارم، رزق دارم، خونه دارم، شغل دارم، ماشین دارم، به قول او بنده خدا گفت که هر چی خواستم به هم دادن. اما این جاده صاف توی اصطلاحات ما اینه برای درست رسیدنه، نه برای نرسیدن. بعضی ها از داراییاشون بد رانندگی میکنن برای نرسیدن. حالا توضیح میدیم. پس یک مرحله از زندگی ما جاده اتوبان صاف صاف، تقوا تو این مرحله یعنی چی؟ او گواهینامه رانندگی تو این مرحله یعنی چی؟ حالا که من دارا هستم، حیات دارم، سلامتی دارم، سایه پدر مادر دارم، خونه دارم، ماشین دارم، شغل دارم، همه چهار ستون زندگی مرتبه، تقوا تو این مرحله یعنی چی؟ تقوا تو این مرحله نماز شب خوندن؟ نه. اینا اونا عمومیه، نسخه عمومی تقواست. تقوا تو این مرحله یعنی روزه مستحب گرفتن؟ نه. تقوا تو این مرحله یعنی از دارایی های خودم دو تا حواسم جمع باشه. یک، خوابم نبره. جاده صاف خطرش خوابالودگیه. خوابم نبره ها، فکر کنم من بنده عزیز دردونه خدا بودم، خدا هر چی خواسته به هم نداده، داده یه همسایمون که بهش نداده، این بنده درجه دوی خداست. حواس پرت نشه. تقوای تو این مرحله یعنی پوز ندی و دارایی تو پوز ندی. داراییت امتحانته، فضیلتت نیست. بذارید چون روزای سه‌شنبه ما باید بریم در خونه امام رضا، به هر بهانه‌ای هست یه خاطره از امام رضا سلام الله علیه بنا بر نقل بگم. ادعی اومدن دیدن امام رضا سلام الله علیه، ادعی از یاران بودن، می‌خواستن برن. خب مهمان باید وقتی زیاد نشینه، صبح بلند شه بره احوالشو پرسید بره. امام رضا دست دادن رو شونه یک، میخوای شما بیشتر بمونی؟ آخ کیف کرد تو این جمع موضوع به من گفتن جونم. اونا رفتن موند یه چند دقیقه دیگه نشست، میخواست بره موضوع فهمدن میتونی غذا هم شام خونه ما بخوری یا باز کیفش خیلی بیشتر شد. یه دارایی دیگه نسبت به اونا. اینا اون هم جاده صافه‌ای ها، هر چی میخواد از گاز میدم میره، داری میره ماشین. شامشو خورد، باز میخواست بره، باز حضرت زدن رو شونش، فهمدن میتونی خونه ما هم بخوابی؟ دیگه تو بوست خودش نمی کنجه. حضرت با دستان مبارکشون رخت خواب براش انداختن توی اتاق دیگه. رسمم اینه که صابخونه برا مهمون رخت خواب بندازه، ولی صبح مهمون خودش جمع بکنه. این دستور دین ماست. رخت خواب براش انداختن، رفت و بستن. به قول ما چراغ خاموش کرد، حالا فانوسی چیزی بوده خاموش کرد، رفت و بستن. داشت با خودش کیف میکرد، فردا رفیقام ببینم به قول خودمان جیزشون رو در میارم، همچی چیز زکشون بدم. شماها رو امام رضا نگه نداشت، شام نخوردید، رخت خواب برای من انداخت.
خبرهایی بوده
بیه. تو همین حال و هوا بود امام رضا در زدن. حتی صابخونه میخواد تو اتاق مهمون وارد بشه دری بزنه.
خوب.
وارد اتاق شدن، فلانی فردا به رفیقات پوز ندی ها. ندادم که خوابت ببره، دادم که به یک مقصدی زودتر برسی. جاده رو صاف میکنن، از گردنش رو کم میکنن، تونل میزنن، پیچاش رو کم میکنن که شما به یک مقصدی زودتر برسی. آیا اونایی که دارا هستن، هر دارایی، حالا دارایی میخواد حیات باشه، پول باشه، خونه باشه، حواسشون هست مقصد خدا از دادنی دارایی ها چیه؟
یعنی این تفضل و این عنایت بی دلیل و بی جهت نبوده که ما
بالا در خونم میزنم هازا من فضل ربی، دادن که من پوزشو بدم یا دادن که من بدم، دادن که من
بدم
به دیگران، به من عنایت کردن که بدم به دیگران، ندادن که من خودمو برتر از دیگران بدم. تقوا اینجا یعنی اینا. یک، خوابت نبره. دو، مستی نکنی، چون تو جدای صاف یه اشکال هم مستیه. آقا 120 گفتن جلد سرعت مجازه، میگیره 180 و 200 میره مست میکنه، آهنگ و موزیک هم میگذاره، یکم انرژیزا هم میخوره، مست یه دفعه چپ میکنه، میزنه هم خودش و هم دیگران رو مشکل دار میکنه. بعضیا با داراییاشون خوابشون برده، نمیدونن برای چی بهشون دادن. بعضیا با دارایی‌هاشون دارن مستی میکنن. تقوا تو جاده صاف یعنی مواظب باش خوابت نبره، دائما به این فکر کن اینو برای چی خدا به من داده، آقای زبون خدا برای چی به من داده. چون جاده صاف یعنی دارایی‌ها، جاده صاف یعنی عافیت‌ها. حالا من فقط دارم فهرست رو میگم، تو این سه چهار جلسه، دو سه جلسه دیگه ای که در ماه مبارک رمضان انشالله داریم، اینو میخوام بیشتر بگیم. حالا من فهرست رو فقط بگم، البته عافیت های کم بیشتر توضیح بدیم. پس ببینید، ما میخوام ببینیم گواهی نامه رانندگی تقوا که من قرار خودم را و اون چی که متعلق به منه کنترل کنم، رانندگی کنم، برسونم به مقصد. تو مرحله از زندگی ما جاده صاف، که یک عده الان توی جاده صاف دارن میرن، یه عده هم آرزوشو میکشن. دیدید مثلا بعضی ها جاده های کوهستانی یا جاده مالو دارن، جاده سخت دارن، که ای کاش ما هم یک بار توی یک جاده صاف رانندگی میکردیم،
مثلا خاکی کاش آسفالت
میشون. یه عده دارن آرزوی این دارایی ها رو میکشن، اما اونم داره امتحان میشه. دو، یک مرحله از جاده ها سربالاییه. حالا سربالایی جاده زندگی کجاست؟ واجبات. سخته دیگه.
تکالیف
سخته. اصلا تکلیف از کلفت داره توش.
مشقت و زحمت.
ما رمضون روزه 17 ساعت توی هوای گرم، هنوز ساعت 7-8 صبح نشده، دهانها خوش میشه، تشن. سخته دیگه. مخصوصا اونایی که تازه به سن تکلیف رسیدن. که من همینجا، چون جلسات قبل هم گفتیم، همینجا یک نکته به پدر مادره عزیز بگم، که پدر مادره عزیز که وقتی میدیم یه ذره بچه‌مون بهش سخت گرفته شد روزه، زود از خدا خرج میکنیم، میگیم چون برات سخته نگیر روزه بوده جون. خب چرا خدا رو
خدا
خرج
دوست
میکنیم؟
نداره بگیم.
از خودت خرج بکن. یکم گفتیم پول بدید یه ماشین بگیرید بچه رو ببرید تا یک مسافت شرعی رو برگرد. یکم آی پدر بزرگوار برای عبادت بچه‌ت ارزش قائل باش. حالا 4 روز مرخصی سالانه‌ت تو ماه رمضان بگیر، بشین کنار بچه‌ت کمکش کن. یکم شما عرضم به خدمتتون، پدر مادر رو کمتر بخورید، غذای مقوی‌تر رو به بچه‌تون بدید، او یکم بیشتر. یکم فضای خونه رو آرام‌تر کنید، روز بخوابه، شب مثلا کارا
هر جوری که میتونیم دیگه، هر
خودمون ما یه بگذاریم. چرا زود از خدا؟ تکلیف سخته دیگه. تکلیف سخته. اگه قرار با نوازش تکلیف انجام بشه که گواهینامه تقوا نمیدادن که. اگه قرار بود اینجوری باشه که خدا نمیفهمه، تو تمام عبادت فقط راجع به روزه یا الصوم لی، روزه مال خودمه،
خودم پاداشش
میدم، یا خودم پاداششم. دو تا ترجمه شده اون حدیث قدسی. پس این یک مرحله از جاده زندگی ما سربالایی است. راننده تو سربالایی حواسش جمع، یک با دنده سنگین میره، دو دنده کمک میگیره. حالا تقوا یعنی چی تو این مرحله؟ دنده کمک چیه؟ اینو میگیم انشالله. دنده سنگین یعنی چی؟ چون من تقوا تو سربالایی نیست که توقف کنم، یعنی هر جا واجبات دیدیم، چون مردم الان هر جا واجبات میبینن یکم توقف میکنن. یه شوخی هم بکنیم با بینندگان عزیز، بارها گفتیم ما رمضون که میشه مردم میشن مادر بچه شیرده. یکی حاج آقا به جان خودم ما هم بچه شیر میدیم. گفتم چی؟ حاج آقا من شیر از سر کوچه میگیرم، میام مرتب میکنم، میذارم توی شیشه، بچه میدم بچه. خب حکم مادر بچه شیرده داریم. گفتم آره دیگه، شما هم دیگه روزه براتون احتمالاً. ببینید سخته، توقف نکنیم. الان خیلی دارن موقع نماز توقف میکنن.
یعنی چی توقف نکنیم؟
یعنی آقا جو نماز صبح رو نمیخونن. غیر از ماه رمضان کیا نماز صبح رو میخونن؟ توقف یعنی این، یعنی انجام ندادن. آقا تو جاده ما اگر واستیم به مقصد نمیرسیم. آقا
اصلا تو سربالایی رو واستیم جاهای ممکن دیگه نتونی ادامه بدی.
اصلا واستیم عقب گرد میکنی. آره. واست دادن تو سربالایی مساویه با عقب گرده. شما یک ماه رو نماز نخونی، روزه نگیری، خمستو ندی، واجبات اینه. یا پول دادنه، یا وقت گذاشتنه، یا جون دادنه، یا خلاصه انرژی گذاشتنه. این سربالایاست. حالا توضیحش بیشتر. سه، یک مرحله از جاده زندگی تشمیم کنیم به سراشیبی. سراشیبی خیلی کیف داره ولی خطرناک. راننده ناشی سراشیبی میزنه دنده چار. گاهی وقتا هم خلاص میکنه. خب خلاص ترمزت خوب نمیگیره. میزنه دنده چار، نمیتونه ماشین رو کنترل کنه.
موتور آزاد.
آقا اصلا توی سراشیبی میگن با همون دنده‌ای که سربالایی رفتی با همون دنده باید، یعنی با دنده سنگین حرکت کن. تقوا تو سراشیبی چیه؟ سراشیبی زندگی ما چیه؟ زمینه های گناه. بعضی ها تو زمینه های گناه میخوان سبقت بگیرن.
اینجا باید واسطه ما با
ترمز برو، هی ترمز تو امتحان بکن. ببین پس داریم تقوا رو تو مرحله به مرحله زندگی کاربردیش میکنیم. یک مرحله جاده زندگی دست اندازه. دست اندازه رو معمولا تابلوی راهنما زدن. اگر ماشین تو دست انداز حواسش نباشه، جلوبندیش به هم می‌ریزه، میگه خورد شد فنرام. کمک فنرهای ماشینم خورد شد. دست اندازای زندگی ما مصیبت هاست. گرفتاری هاست، گرفتاری مالی، مصیبت جانی، عزیزی از دست میره، اون گرفتاری میاد. آقا اگر تو این گرفتاری یا حواست به تابلو نباشه خورد میکنی، میگی طرف شکسته شده. چی شد؟ آقا با یک داغ شکست، با یک داغ شکست. چرا شکستی؟ تابلوها رو دقت نکرد. اینجا تقوا یعنی صبر، تقوا یعنی توجه به هشدارها، توجه به هشدارها. دیدی تو مجالس ترهیم میگن که هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود. حاجی قرائتی عزیز موقع یک شوخی قشنگی هم میکردن، شوخی تذکری بود. فهمیدن گاهی وقتا میریم مجلس ترهیم به صاحب عزا میگیم الهی دیگه داغ نبینید، غم آخرتون باشه. میدونی منش چیه؟ منش اینه که خود زودتر از همه بمیری دیگه داغ نمیبینی. بله چی باید بگیم؟ باید بگیم خدا یه ظرفیت رو تحمل بهتون بده. چون اگه بخوای توی دنیا زندگی باشی تازه بعد داغ بعدی رم ببینی، داغ بعدی رم. هر چی عمرت بیشتر داغ بیشتر. میخوای داغ نبینی و زودتر از همه بری. وقتی کسی زودتر از همه وابستگانش رفت دیگه داغ
نمیبینی.
پس ببین دست اندازای زندگی نی مصیبت ها. تقوا اینجا این معنای دیگه ای داره. پس ببین تقوا تو عافیت های معنایی داشت. تو سربالا یا واجبات یه معنا داشت. تو سراشیبی ها یه معنا داره، زمینه های گناه. تو مصیبت ها یه معنا داره. یک مرحله دیگه جاده زندگی رو عرض بکنم این بخش بسه. یه معنی گردن هاست. گردن ها و امتحان های سخته.
یه وقت هولناک هم
که معمولا هم تو گردن ها راننده های پای یک قیچی میکنن. آقا ما این جاده رو مثل کف دست بلدم راننده ترلیه. خیلی هم به خودش مقروره. یه دفعه میبینیم قیچی کرده. چجورم قیچی کرده؟ آقا ابتلاعات سخت زندگی مثل امتحانهایی که رو مقام آدم رو میگیرن. مقامی پیش میاد، پول کلانی مطرح میشه، امتحانات مالی، امتحانات پستی، امتحانات آبرویی. اونجا بعضی از اونایی که خیلی به خودشون مینازن اونجا قیچی میکنن. تقوا یعنی اونجا باور کنم که جز کمک خدا هیچ کس نمیتونه منو نجات بده. لذا حضرت یوسف تو امتحان سخت شهوت نگفت من بودم. چی گفت؟ قال معاذ الله، پناه میبرم به خدا. انه ربی احسن مثوا. بعدم فهمود ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. نفس اماره خلاصه توی همین ماشین وجود ما یک نفسیه خدا گذاشته که دائما میخواد ما رو پنچر کنه، دائما میخواد ما رو منحرف کنه، فرمون ماشین میخواد بکشه ایور. ولی یه عقلی هست، یه فطرتیه که اگر تقوا غالب بشه اون عقل راننده میشه، تقوا نباشه اون نفس راننده میشه. خیلی ساده ها. پس این تو گردن ها تقوا یه معنای دیگه میده. اگر میخواد دو سه تا عنوان دیگه هم بگیم، تونل هم داریم توی جاده. تونل تاریکه، امتحانات سخت، بحران ها. بعد از رحلت وجود نازنین پیغمبر یه بحران شد. تونل کسی به خودش چراغ نبرده باشه تو تونل گرفتار میشه. دیدید گفتن چراغاتونو
روشن،
این ماشین باید نور داشته باشه. ازا در رحلت پیغمبر، بعد از رحلت پیغمبر تاریک شد، هوا گرد و خاک شد، اونایی که چراغ نداشتن رو گم کردن. تقوا اونجا بصیرته، تقوا اونجا بصیرتیست که باید دستش تو دست ولایت باشه. یه مرحله جاده زندگی هم ایستگاهه، ایستگاهی گذاشتن برای که ماشین رو چکاب کنن. من ولادت ها و شهادت ها رو تو زندگیمون گذاشتیم ایستگاه. تو ولادت امام رضا سلام الله علیه، تو شهادتشون، تو ولادت امام حسن که یک هفته دیگه در ماه رمضان داریم، تو ولادت وجود نازنین سبت اکبر، یه ایستگاهیه. یک من مسلمون واستم، راننده تقوا، آقای متقی واستا. ببین تو ماشین و رانندگی نسبت به امام حسن چجوریه؟ امام حسن مجتبی سه مرتبه در عمرش تمام مالش رو در راه خدا انفاق کرد. من مسلمون دارم چیکار میکنم؟ امام حسن فقیر اومد در خونهشون گفت آقا به من رحم کنید، دشمنی به من حمله کرده، به صغیر و کبیر رحم نمیکنه. حضرت هم گفتن دشمن کیه؟ فرمود فقر. آقا به غلامشون فرمودن، خادمشون فرمودن هر چی تو خونه داریم بیار، دادن و بعد دستشو گرفتن. فرمودن اگه دوباره دشمن به تو حمله کرد بازم در خونه ما بیا. منم الحمدلله عین امام حسن عمل میکنم، ولی به قول کاشمری های خراسان میگن در چوپه عکسش. ما اگر یه فقیری بیاد یه کمکی بهش بکنیم اونم با منت، بعد میگیم دیگه دور و برا پیدا نشه، نکنه در خونه ما رو پیدا کرده باشی یا دائم بیا اینجا در بزنی. من احساس میکنم اون رانندگی رو فقط خواستیم تو زندگی اشاره کرده باشیم فهرستشو، حالا در ادامه بحث بگیم و این چند هفته دیگه هم که باقی مونده در ماه مبارک رمضان شاید یه مقدار اینو بتونیم برای عزیزان توضیح
بدیم انشالله. فقط در جاده های سربالایی که گفتیم تکلیف با انجام واجبات گفتیم یه وقتایی نیاز به دنده کمکی هست،
میگیم
بسیار خوب. خیلی خوب، ما به قرار روزانمون رسیدیم، خدا رو شکر میکنیم که تو ماه رمضان امسال هم تلاوت هایتون رو، یعنی کلام وحی رو داریم، یک نکته از هر صفحه میشنویم. به صفحه 317 کلام وحی رسیدیم، آیات 77 تا 87 سوره مبارکه طه در سمت خدا امروز تلاوت میشه، از مشهد و رضا تقدیم حضورتون میشه این آیات عمرانی. باز میگردیم انشاءالله همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم هیچ جا نرید، صحبتون با جای ماندگاری ادامه خواهد داشت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعد
فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. از همین جا هم سلام میگیم به امام علی ابن موسی رضا و آرزو میکنیم همه اونهایی که آرزوی زیارت مشهد مقدس رو دارن انشالله مشرف بشن و اون مسجد شریف رو زیارت بکنن. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشالله به چند تا سوال قرار بپردازیم، به سوالات شما در مسجد حضرت ماندگاری. بفهمید.
ممنون هستم. ما هم سلام میکنیم به صاحب مقدس آقا علی ابن موسی رضا و امیدواریم که بنابر اون دعای قشنگ تو دعای ندبه، اللهم اجعل صلاتنا بهی مقبوله، که خدا عبادت ما رو به دعای امام رضا، به دعای اهل بیت، به دعای امام زمان انشاءالله قبول بکنه. چون اگر بندگی خدا درست بکنیم، خود به خود خادم معنوی اهل بیت خواهیم بود، نه یک روز که همه عمر انشاءالله. داشتیم صحبت از جاده زندگی میکردیم و تقوا، یه قسمت چون نگفتیم آیه 82 اینجا داره میگه و انی لقفارون لمن تابه و آمنه و عمل صالحا ثم اهتدا. این جاده زندگی دور برگردون هم داره. آدم با تقوا رانندگی گواهی نامه تقوا به من و شما و به همه یاد میده که اگر خدای نکرده خلاف رفتی تو جاده زندگی، فکر نکن دیگه بدبخت شدی، دیگه بیچاره شدی، دیگه هیچ وقت به مقصد نمیرسی، دیگه راه رو گم کردی. نه، خدا لحظه به لحظه دور برگردون گذاشته جلوت
که بتون جبران کنی.
نماز پنجگانه روز دور برگردون، یعنی بهترین وسیله توبه. خود ماه رمضان دور برگردونه، سحرها دور برگردونه. چون در جلسه قبل صحبت کردیم ماه رمضان اصلا فرصت بندگیه، فقط روزش نیست، سحرش، افطارش، انس با قرآنش، انس با نماز، تمام اینها فرصتیست. خدا دنبال بهانه هم میگرده. آقا بعضی ها دنبال بهانه میگردن ما رو از خودشون دور کنن، خدا دنبال بهانه میگرده ما رو به خودش نزدیک کنه. حتی یک بزرگواری این آیه رو که بعضی ها یه جور دیگه معنا میکنن یه جور دیگه معنا میکرد، ان ربک لبل مرصاد. گفت بعضی ها میگن خدا تو کمین نشسته گناهکارا رو بگیره، گفت من اینجوری نمیگم. خدا تو کمین نشسته بنده هاشو برای خودش شکار کنه. بگه ای بنده من چرا تو تور شیطان میری، بیا تو تور خودم. اگر صد بارم رفتی تو تور شیطان نگران نباش، اینی لقفارو من میبخشم دیگه، قافر و زنب که در جلسه قبلم اشاره کردیم و قابل و توب. پس دور برگردون جاده زندگی فرصت های توبهه. هر موقعیتی پیش اومد تو حرم اهل بیت، تو حرم امام رضا، که الحمدلله برای ملت عزیز ایران حرم امام رضا خب از همه مقدورتره، ولی نعمت ما ایرانیاست، خوشحالم هستیم که زیر سایه حضرت زندگی میکنیم. حرم امام رضا رو میتونه بیشتر میاد، خب فرصت توبه. حرم حضرت معصومه، جم کلان، حرم اهل بیت، حرم حضرت شاه چراغ، حرم سوم،
یا همین فرصت ها و وقت ها حاج آقا،
چه زمان ها، چه مکان ها، چه ولادت ها، چه عبادت ها، همه اینا فرصت دور برگردونه. یعنی اصلا خدا والله، خدا که به عبادت من و شما نیاز نداره. منم یک سبحان الله بگم خدا میگه آخچوی برگشت، این داشت میرفت تومه شیطون بشه برگشت. یعنی دور برگردونم تو جاده زندگی یادمون نره.
بسیار خوب، بسیار خوب. راست میگن آجای ماندگاری، خدا توی روزا و شبا دنبال بهونه میگرده تا بهمون ثواب بده، دنبال بهانه میگرده تا ببخشه. مثلا میگه نفس هاتون تسبیح، خوابتون عبادت، یه آیه قرآن بخونی ثواب ختم قرآن رو داری. میگم چقدر راحت میشه توی این روزها و شبها دست خدا بهونه داد.
مثلا تو روایات داریم حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله یه موقعی میفرمودن که بهش رفتن خیلی آسونه، جهنم رفتن سخته. چون جهنم رفتن باید خلاف فطرتت عمل کنی، خلاف خدا عمل کنی، خلاف عقل عمل کنی، ولی تمام فرصت ها انگار دست به دست هم داده تو رو ببرنه بهش. کسی از این فرصت ها دست استفاده نکنه و بره توی سرسره گناه و اونجا بره تو جهنم.
آره واقعا. خیلی باید اصل دیگه. خسرانه دیگه واقعا. خیلی راحت میشه این روزا، راحت بهونه دست خدا داد. خیلی خوب، بریم به چند تا سوال بپردازیم. من بدون مقدمه اولین سوال رو میخونم. سلام و احوالپرسی کردن و تشکر از برنامه‌مون، بسیار ازتون متشکرم. یک جوانی 28 ساله تحصیلات عالی هم دارم، گفتن نماز روزم رو از وقتی که به سن تکلیف رسیدم انجام ندادم آقای ماندگاری، چون هیچ وقت خانوادم به هم نگفتن که نماز بخون یا روزه بگیر، نه اینکه خودشونم بی نماز روزه باشن، خودشون تا اونجا که بتونن نماز روزشون رو انجام میدم و آدم های خوبی هستن و هیچ وقت آزاری به کسی نرسوندن. اما من خیلی برام عجیبه که چرا هیچ وقت به ما که بچه هاشون بودیم اصل دینمون رو یادآوری نکردن. برای همین من تو وقتی که به دانشگاه رفتم و در اونجا بود که آگاه شدم و با اهمیت نماز و توجه به اصول دین آشنا شدم، خیلی از خودم و کارهایی که تا اون موقع انجام داده بودم ناامید شدم، چون خودم رو خیلی گناهکار میدونستم. بالاخره خودتونم خوب میدونین آدمی که بی نماز باشه خیلی خطاهای دیگه هم ممکنه که بکنه. تو این 8 ساله که این تحول در من ایجاد شده، همیشه سعی کردم که نماز بخونم و روزه بگیرم، کسی رو اذیت نکنم و خلاصه خدا ازم راضی باشه. اما نمیدونم حساب اون چند سالی که من باید اون کارها رو انجام میدادم و ندادم چی میشه. خیلی هم از مرگ میترسم، انقدر که بهتون بگم از مرگ حسابی وحشت دارم، چون هنوز خودم رو آخر گناهکارا میدونم. احساس میکنم خدا هیچ وقت منو نمیبخشه. خواهش میکنم که بهم بگید چی کار باید بکنم.
من 3 تا نکته رو در جواب این جوون عزیز 28 ساله عرض میکنم. 1، خطاب پدر مادر این عزیز و مشابه این عزیز که کم هم نیستن. خب میگم شاید اون پدر مادر میخواستن که یه فضای آزادی رو برای فرزندشون فراهم کنن که خودش برسه به نماز. شاید، یعنی نیتشون قشنگ بوده، روششون درست نبوده. ما به اون پدر و مادرها میگیم که شما که دوست دارید بچه‌تون به یه دین قشنگ برسه، میشه بگید راجع به خوراک هم بچه‌تون رو هیچ امر و نهی نمی‌کردید و می‌گذاشتید خودش به یه غذای سالمی برسه؟ هیچ پدر و مادر این کارو نکرده. از او اول هی گفتید کثیف نخور، آلوده نخور، اینها رو نخور، اینها رو بخور. چطور برای جسم بچه‌تون احساس کردید تا موقعی که به تشخیص نرسیده شما متولی شدید به خاطر اون علقه‌ای که دارید، اما بر روح بچه‌مون متولی نشدید؟ لذا یک استغفار پدر مادرها بکنن و این جوان برای پدر مادرش هم استغفار بکنه. یک نکته هم آرومکی به این جوان نمیگم، آروم میگم که خیلی ناراحت نشه. خب میگم عزیز دلم، شما به قول خودت تا یه سن میرسیدی، نباید یک بار سوال میکردی؟ تو که راجع به همه چی سوال میکردی که این گل چرا این رنگیه، چرا این رنگیه اون رنگیه، چرا این صبحانه نون پنیر میخوریم نهار پلو میخوریم شب
خیر رفته چرا اصلا کلا تو فضا قرار نمیگیرن.
من اینو خیلی چیز ندارم، ببخشید دیگه. من میگم که گاهی وقتا بی تکلیفی هم بد نیست.
یعنی
آدم مشق نداشته باشه کیف میکنه دیگه.
خب آره دیگه، کیف خب که بعدش بیاد.
من میخوام بگم اگر دلم یه ذره به حال خودم میسوخت، گفتم ما این کاریش که خودش میگه پدر مادرم اهل نماز بودن دیگه.
نه آخه وقتی تو ضرورت یه چیز رو احساس میکنیم ما میریم دنبالش، ولی وقتی اصلا اصل اون ضرورت حس نمیشه.
لیکن یه وقت حس نمیشه، یه وقت منم نرفتم دنبالش که حسش کنم. ولی این عزیز میگن از دانشگاه که رفتم تو دبیرستان هیچ معلمی راجع به نماز صحبت نکرد، تو راهنمایی هیچ کس صحبت نکرد، تو تلویزیون خونهشون هیچ موقع راجع نماز صحبت نشد. این همه سه وعده حداقل یه نماز رو میذارن، برایش سوال نشد که اینا چه کار میکنن، اینا فقط تکلیف دارن، ما تکلیف نداریم. ببینید یک، من اگه خاطرتون باشه تقوا، ما داریم راجع به رانندگی تقوا صحبت میکنیم، یکی از به قول معروف نمودهای تقوا اینه که وقتی افتادم تو دست انداز فقط جاده درست کن و فوشش ندم. چرا دست انداز درست کردی؟ خودم هم یک تشلی بزنم،
چرا چشمو باز نکردم؟
یه تشل بزنم، چرا ماشینمو نرفتم چرخاشو چک بکنم که پیچاش شل بود، لاستیک ماشین در رفت. بابا همش دیگرانو مقصر ندونیم دیگه، تقوا اینم هست دیگه. و ایشون یکم میخواد فقط دیگرانو مقصر بدونه، من میخوام میگم فرافکنی نکنم یکم. پس یه نکته به پدر مادر، یه نکته به خود ایشون، نکته سوم، نکته سوم راجع به جبرانشه. تو جبرانش یکم نگاهش به خدا ناامید بود. فداد بشم، اولا خدا اینقدر مهربانه، اینقدر کریمه، اینقدر رحیمه، اینقدر دوست داشتنیه که نمیخوام اینجوری بگم این خطای تو در برابر کرم خدا هیچه. اینجوری میخوام بگم اصلا نباید ناامید بشه. حتی نمیخوام خدا اینه که امثال این عزیز جری بشن، بگیم آقا گنده تر از تو رفتن توبه کردن خدا پذیرفته، پس تو هم برو خطای گنده تر بکن. نه، تو بدون این نگاهت غلطه که بگید دیگه خدا اصلا منو نمیبخشه. نه، اگه خدا نمیخواست ببخشته تو دانشگاه آدم سر راحت نمیذاشت. اگه خدا نمیخواست ببخشته دیگه 8 سال قد خوب نمیشد،
به اینجا نمیرسید.
اصلا اگه خدا نمیخواست ببخشته قلم از رو کاغذ نمیرفت این پیامکو بفرستی، ایمیلو بزنی. اگه خدا نمیخواست ببخشه، بابا ما تو را دادیم پای آمدن، ما تو را دادیم دست در زدن، حالا که خدا کمکت کرده از خود خدا بپرس من برای جبران چه کار کنم. خدا میگه ببخشید 5 سال نماز نخوندی، از الان 5 سال شروع کن کنار هر نماز واجب دیگه نماز قضا
بخون
دو تا نماز قضا بخون،
فرصت جبران وجود
داره، فرصت جبران. حاجا ما شاید وسطش از دنیا رفتم، اگه فرداش هم از دنیا رفتی خدا میبخشه.
مهم اینه دور برگردونه.
آره دور برگردونه رو بزن و بیفت تو جاده جبران، چون کسی که 50 کیلومتر خلاف رفته، حالا خدای ما ببخشید، خدا که یک دفعه برش نمیذاره بزنی 50 کیلومتر برش گردونه. یک جلسه راجع به عاقبت و عقوبت صحبت کردیم خاطرتونه؟
بله.
بابا تو 50 کیلومتر خلاف رفتی، باید 50 کیلومتر سوخت اضافی مصرف کنی برگردی. پس باید نماز قضاشو بخونه. من نمیگم بعد بپرسه از متخصصین احکام که آیا این نوع از دست دادن روزه هم کفاره داره یا نداره. حداقل میگم 5 سال روزهای قضاشو بگیر، حالا کفارهشو بعد برو بپرس. کاری خطایی که کردی اگه قابل جبران مالی حضوری برو جبران کن، نیست استغفار کن، صدقه بده تا جبران بشه. این معناش اینه که تو تقوا داری در دور برگردونه، در برگشتن به سوی خدا. چون تقوای در توبه کردن فقط این نیست که بگیم خدا ما رو ببخش، خدا میگه خیلی خوب بخشیدم، تو جبران کن خرابکاریات دیگه، اینجوری حس میکنم.
بسیار متشکرم، خیلی خوب. از امام رضا علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن که هر کسی توی ماه مبارک رمضان یک آیه از قرآن رو بخونه، انگار همه قرآن رو تو بقیه سال خونده باشه. یعنی شما یه آیه قرآن میخونی، ثواب ختم قرآن رو بهت میدن. حراج واقعی یعنی همین دیگه، حراج سعادت و خوشبختی. جانم و جان چی
میدونی؟
بفهمید.
چون تو این تو خطبه پیغمبره دیگه، از امام رضا هست که یه آیه قرآن بخونی ثوابی ختم. نوم کن فیه عباده، یه بزرگواری خیلی قشنگ میگفت، گفت این که گفتن تو ماه رمضان خوابتون عبادته، یه آیه قرآن ثوابی ختم قرآنه، نفساتون تسبیحه، معناش اینیست که صبح تا شب برید بخوابی. معناش اینه ای عاقل، وقتی خوابش عبادت باشه بیداریش دیگه چیه؟ تو وقتی نفس بکشی تسبیح حساب بشه، تو سبحان الله بگی چه کار میکنی؟
یه آیه میخونی ختم قرآن، اگر
صد آیه بخونی چه خبر میشه؟
چه خبر؟
وقتی تو خواب و بی تحرکی تو عبادت حساب بکنن، بلند شی دست یکی رو بگیری و این ثوابشو هدیه کنی به امام رضا، به امام زمان، به فاطمه زهرا، به امام مجتبی، این دیگه چی میشه؟ دام یه وقت برداشت بعد نکنیم. حالا که گفتن خواب عبادته، پس الحمدلله 17 ساعت بگیریم بخوابیم.
یه حراج سعادت و خوشبختیه و فروش بهش با شرایط استثنایی، البته شاید هم خرید و فروشی در کار نباشه، همه چی رایگان رایگان باشه، فقط باید ما یه مقداری تقلایی بکنیم و این برکت
فروشه.
هست
ایمان میخواد و عمل. حالا فهمو توبه، 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 آمنه و عملا، این ستا برگردم، نیتمو درست کنم، عملم هم درست
خب.
کنم.
حالا من میگم این خرید و فروش شاید تو فصلهای دیگه، تو وقتهای دیگه باشه، ولی تو ماه مبارک رمضان من فکر میکنم اصلا استثنایی رایگان، همه چیز از آسمون داره برکت و رحمت و مغفرت میاد، فقط ما باید مقداری تقلایی بکنیم، دستمون باز کنیم. من یک سوالی پیش روی من هست، حالا که ما در مورد ثواب تلاوت آیات قرآن گفتیم، چقدر خوبه که این تلاوت به حضور قلب باشه حاجای ماندگاری. بعضی روی حضور قلب مشکل دارن، یعنی میگن مدلمون میخواد که تلاوت آیات قرآن به حضور قلب و با توجه و با تدبر باشه که ثوابش دیگه بی‌نهایت بشه. سلام و احوالپرسی کردن، گفتم ممنون میشم که اگر آقای ماندگاری به سوال من پاسخ بدن، چیکار کنیم که بتونیم در ماه مبارک رمضان به حضور قلب قرآن بخونیم؟ گفتن آقای ماندگاری من خیلی دوست دارم در این ماه یک دور قرآن رو ختم کنم و با یک جز خواندن قرآن در هر روز دارم این کار رو انجام میدم. البته من زودتر این کار رو شروع کردم، اما وقتی میشینم سر خوندن قرآن، 10 دقیقه اول خوبه با نشاط قرآن میخونم، ولی بعد از اون دیگه توجه هم کم 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 میشه و فقط روخونی میخونم و هزار فکر به سرم میاد. بعد صفحات بعدی رو نگاه میکنم که چند صفحه مونده تا تموم شه. با توجه به این که در این ماه خوندن یک سوره از قرآن ثواب یک ختم قرآن داره، من به همون 10 دقیقه با نشاط خوندنم اکتفا کنم یا نه؟ و یه سوال این که خواندن معنی قرآن در این ماه بهتره یا به عربی خوندن آیات اون؟ ممنون میشم اگر این سوال رو پاسخ بدید. حالا بشنویم پاسخ آقا رو.
ببینید من میخوام با تشبیه کنم، همیشه میخوام برای که عزیزان کاملا بحث رو کاربردی بگیرن. بعضیا معده شون ضعیف، ترش میکنن به قول خودمون، اذیت میشن.
بله.
اطباب اینها چی میگن؟ میگن غذا رو دفعاتش رو زیاد کنید، مقدارش رو
کم کنید.
بله. یعنی به جایی که میخوای یه بشقاب بخوری، یه پیشدستی کوچیک بخور، ولی فاصله این غذا تا غذای بعدی تو 3 ساعت بگذار. 3 ساعت بعد باز یکم دیگه غذا بخور. 3 ساعت. چون این معده شما ظرفیت یک دفعگی یک دیس غذا خوردن رو
نداره.
یه بشقاب بزرگ غذا خوردن نداره. من میخوام بگم این خیلی ساده ها. این عزیز میگه من 10 دقیقه حال قشنگی دارم. خب اینو 5 تا 10 دقیقه بخونه نمیشه؟
آها نیاز نیست.
اصلا ایشون که 10 دقیقه حالش قشنگه خیلی. بعد از نماز صبح یه 10 دقیقه بخونه، چون یکم ببخشید حاضر منش زود فراموشی، زود حواسش میره پرت میشه دیگه، یعنی معده روحیش زود حواسش میره جای دیگه. ساعت 10 صبح هم یه 10 دقیقه بخونه، نماز ظهر هستم یه 10 دقیقه بخونه، روزا بلنده غروبم یه 10 دقیقه بخونه، شبم یه 10 دقیقه بخونه، جزش تموم میشه 10 دقیقه هاشم باحال میشه. یک. دو، لفظ عربی قرآن از طرف حق تعالی نازل شده، فارسیش هم خوبه برای فهممون، ولی فارسیه کلام خدا نیست، ترجمه کلام خداست.
اون نور تو
اصلا یه خاصیتی داره دیگه. حاجا چرا خدا انتخاب کرده دیگه؟ بریم از خودش بپرسیم. یه حکمتی داشته و قطعا معناش هم بخونن، ولی اون لفظ عربی رو بخونن، حتی نمیتونن بخونن، گوش بدن. الحمدلله شبکه های معارف صدا و سیما به وفور، به لطف و عنایت الهی جدن ممنونشون هم هستیم. فضای خونه ها رو متعطر کردن، شبکه 1، 2، 3، 4 تو فرصت های مختلف دارن تلاوت قرآن رو از حرم امام رضا، حرم حضرت معصومه، از جایگاه های مختلف پخش میکنن، رادیو معارف، رادیو قرآن، رادیوهای مختلف، و کسی نمیتونه بهانه. یکی میگه آقا من این ساعت نمیتونم، گفتم الحمدلله صدا و سیما برای هر ساعت شما داره تلاوت قرآن به لطف عنایت الهی میذاره، و من از اون تشکرم میکنیم که این زحمت رو دارن.
بسیار متشکرم. ما خیلی فرصت نداریم تو این لحظات باقی مونده، چند دقیقه؟ بله کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم. خب نمیرسیم یک سوال دیگه مطرح بکنیم. من ضمن این که دوباره برای همتون آرزوی قبولی طاعات عبادات دارم، تشکر میکنم از این که با برنامه خودتون در ارتباط هستید. خیلی ها دوست دارن که تو این روزهای باقی مونده از ماه مبارک رمضان بهترین استفاده رو از این روزها بکنن. من میخوام یک توصیه‌ای حاجای ماندگاری بکنم به ما که این روزهامون قشنگ هست، خیلی قشنگتر بشه و پربارتر.
تقریبا امروزی که در خدمت عزیزان هستیم 8 روز از رمضان گذشت. چشم به هم بزنیم بقیهش هم
میگذره.
فقط از خدا بخوام، خدای توی این مهمونی ما خواب نمونیم. چون این وقتی مهمونی خیلی بزرگ میشه، هم استفادهش زیاده هم حسرتش زیاده. خدای رمضان رو مایه حسرت ما قرار مده.
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی خوب. بسیار متشکر و سپاسگزارم حاجای ماندگاری. خیلی ممنون، متشکر از همه شما که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون بودید، با ما در ارتباط باشید. خیلی خوشحال میشیم به سایت ما هم سر بزنید، میتونید فایل های صوتی و متنی برنامه رو در سایت ما ببینید، samtkhodase.ir. بهترین ها رو تو این روزهای قشنگ براتون آرزو میکنم. در پناه خداوند متعال باشید تا سلام دوباره. حاجا متشکر و سپاسگزارم.
خداوند، خوب می دانم که گام در مسیری نهادم که مقصدش با تو نسبتی دارد، و هرچند خیال کردم گام هایم به سمت افقی بی بازگشت می روند، اما این افق و این انتها از بد و حرکت و آغاز این گام بازگشت مطلق بوده است، همچون راه و مسیر همه خلق و همه عالم که انتهای همه تنها منتهی به مدار توست. و خداوند، با آنکه برای همگیمان گاه بدرقه سفری خوش آرزو کرده ای، چرا بعضمان سفر به سلامت میبریم و بازگشتمان شادمان است و بعضمان اندوه و غم و گریه حاصل سفر ناخوشمان میشود و هیچ از خنده نصیب لبهامان نیست؟ میدانم خداوند، میدانم پروردگار، میدانم که شادمانی و خندم لبخند جاودان خداوندیت را میانگیزد، و خوبتر میدانم که غم و گریان را دوست نمیداری و نمیپسندی. پس خداوندم، چه نالایقم اگر از بازگشت سفر بندگیم گریه و غم نابندگی سوغات آورده باشم، و راستی چه شکری خداوند، چه شکری می شود که بنده شادمان و خندان بازگردد به سویت آنگونه که دوست داری. خداوند، نزدیک تر است